أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در رابطه با محدوده احکام تکلیفیه بود، به مناسبت از اینکه بحث پیش آمد که برخی که البته قابل اعتنا یا قابل توجه نیستند، منکر حکم اباحه بودن، شبهه و پاسخش بیان شد، به مناسبت بحث از اباحه اقتضایی و اباحه لا اقتضایی مطرح شد. ما گفتیم اولا انکار اباحه صحیح نیست، ثانیاً نتیجه گرفتیم که اباحه از احکام تکلیفیه محسوب نمی شود، از وضعیات یا از احکام وضعیه به حساب میاد. لذا برای اینکه حالا بحث کامل بشود و جهتی مقفول نمانه، ما اشارتاً به بعضی از این بحث هایی که اینجا لازمه یا مناسب است اشاره ای به او باشه تعرض میکنیم، و البته بنا نیست خیلی وقت صرف این بحثا بشه. عرض کردیم مرحوم آقای آخوند به مناسبت بحث از شرط محرم حلال و به اصطلاح در بحث حاشیه مکاسبشون یه بحثی از اباحه اقتضایی و اباحه لا اقتضایی به میان آوردن، کلام ایشون رو ذکر کردیم. حالا میخوایم ببینیم اصلا اباحه اقتضایی و اباحه لا اقتضایی چیه و انظار مختلف در رابطه با این دو قسم اباحه چگونه است. به طور کلی در مورد اباحه و تقسیمش به اباحه اقتضایی و لا اقتضایی اختلاف نظر وجود داره. بعضی اساساً تقسیم اباحه به این دو قسم را صحیح نمی‌دانند و طبق تفسیری که از اباحه کرده اند، اباحه را یا به نحو اقتضایی تفسیر کردند یا به نحو لا اقتضایی، به این بیان که میگن اباحه یک حکم شرعی است که نه اقتضای فعل در او هست و نه اقتضای ترک. خب یا به عبارت دیگر نه اقتضای بعث در او هست و نه اقتضای زجر، به حسب تعبیرات مختلفی که در رابطه با حکم شرعی و حکم شرعی تکلیفی بیان شده. خب اینا میگن اباحه یعنی این که نه اقتضای ترک داره و نه اقتضای فعل. خب این تفسیر فقط بر اباحه لا اقتضایی تطبیق میکنه، یا بعضی به گونه ای تفسیر کرده اند که فقط بر اباحه اقتضایی تطبیق میکنه، چون اباحه رو اینجور معنا میکنن، میگن اباحه حکم شرعی است که در او اقتضای تخییر یا ترخیص وجود دارد. خب این بیان طبیعتا با اباحه اقتضایی، یعنی تناسبی بین نام و اسم با مسما و معنا وجود دارند. خب اینها عقیده شون، اباحه یک قسم بیشتر نیست، حالا یا به نحو اول معنا میکنن اباحه را یا به نحو دوم. اما بعضی دیگر مثل مرحوم آقای آخوند و دیگران و از جمله امام رحمت الله علیه، اینها تقسیم به اباحه اقتضایی و اباحه لا اقتضایی رو میپذیرن. خب اونهایی که تقسیم اباحه به این دو قسم را قبول دارند، منظورشون از اباحه اقتضایی و لا اقتضایی چیه؟ اباحه اقتضایی مثل سایر احکام شرعیه یک نحو اقتضایی در اون وجود دارد. حالا اون اقتضا یا اقتضای ترخیص و یا حتی اقتضای عدم بأس و زجر، نه عدم اقتضاء نسبت بأس و زجر، اقتضای عدم بأس و زجر دارد. البته این تفسیر علی القاعده باید بر طبق مبنای مشهور باشه، چون مرحوم آقای آخوند اباحه را از احکام امام رحمت الله علیه علیهم السلام اباحه را از احکام تکلیفیه به حساب نمیارند. لذا اگر اباحه اقتضایی رو این گونه معنا میکنن، این علی القاعده طبق مبنای مشهوره. اباحه لا اقتضایی یعنی حکمی که علاوه بر آن که اقتضای احکام چهارگانه در او نیست، اقتضای تخییر و ترخیص هم در او وجود ندارد. طبق این بیان اباحه حکمی از احکام شرعیه به حساب نمیاد، یعنی حکم شرعی نیست، بلکه در واقع همون اباحه عقلیه است که در همون حالت عدم حکمی که ازلی بوده و قبل از شریعت بوده باقی مونده است. پس طبق این بیان اباحه اقتضایی حکم شرعیه، اما اباحه لا اقتضایی حکم عقلی است. ما در مورد شرع و احکام شرعیه اگر شک بکنیم یا حکمی قبل از شرع بوده یا نه، اصل این است که مشهور اینه که اصل اباحه است. این اباحه اولیه برای امور قبل از شرع یه حکم عقلی است، این همون اباحه لا اقتضایی است. پس اباحه اقتضایی در واقع یک حکم شرعی است که اقتضای تخییر یا ترخیص در او وجود داره و مجعول شارعه. اما اباحه لا اقتضایی یه حکم عقلی است که دیگه مجعول شارع نیست. البته جعل حکم از طرف شارع در این فرض هیچ اشکالی نداره و حتی لغویت هم لازم نمیاد. حالا این در جای خودش باید محل بحث قرار بگیره. این عرض به حضور شما تفسیری که از اباحه اقتضایی و اباحه لا اقتضایی در کلام امام رحمت الله علیه بیان شده، تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 424. حالا ما برای اینکه بحث از این اصطلاح خیلی مهم نیست و نیازی نیست که خیلی وقت صرفش بشه، دیگه خیلی وارد این بحث نمیشیم، کما اینکه حالا اصلا اساسش یک مسئله محل اختلافه. اون چه که فعلا ما میپذیریم و از نظر ما مسلمه این است که ما یک حکم اباحه شرعیه داریم که عرض کردیم به نظر ما این داخل در محدوده احکام تکلیفیه نیست و یک حکم عقلی داریم به نام اباحه که همون اباحه لا اقتضائی، این هم حالا اسمش هر چی می‌خوایم بذاریم، بالاخره یک اباحه‌ای داریم که حکم عقله، این هم همون عدم حکم قبل از شرعه، این هم تقریبا محل به اصطلاح پذیرش ما هست دیگه، خیلی حالا نیازی به ورود به جزئیات این بحث نیست. اما مسئله دیگری که یا نکته دیگری که حالا اینجا در رابطه با احکام تکلیفی مطرحه، مسئله حصر احکام تکلیفی است. این نکات رو عرض میکنم فقط در حد به اصطلاح اشاره ازش عبور میکنیم چون خیلی بحث مهمی هم نیست، فقط میخوام به این جهات توجه داشته باشید. ما البته عرض کردیم احکام تکلیفی محصور در چهار تاست، خلافاً للمشهور که احکام تکلیفی را پنج حکم میدونن. حالا سوال این است که آیا حصر احکام تکلیفی در پنج حکم یا چهار حکم حصر عقلی است یا استقرایی؟ بر طبق مبنای مشهور که احکام شرعیه و تکلیفی پنج حکمند، حصر این احکام در پنج حکم حصر عقلی است. به چه بیان؟ میدونید که ملاک حصر عقلی این است که امر اقسام دوران بین نفی و اثبات داشته باشد. مثلا اگر ما گفتیم کلمه یا اسم است یا فعل یا حرف، این حصر عقلی نیست. اما اگر اینجوری وارد شدیم گفتیم کلمه یا اسم است یا نیست، بعد آن که اسم است یا این چنین هست یا این چنین نیست، در هر موردی که امر دوران بین نفی و اثبات پیدا کنه، چون عقلا دیگه از این دو حال خارج نیست، یا هست یا نیست، اگر امر اقسام در همه تقسیمات به نحوی باشد که دوران بین نفی و اثبات داشته باشه، این میشه حصر عقلی و الا این حصر استقرایی است. خب اینجا ما ادعا میکنیم این حصر عقلی است. به چه بیان؟ میگیم یا اساسا اقتضاء نسبت به فعل و ترک وجود ندارد و یا اقتضاء نسبت به احدهما هست. ببینید همین اول داریم میگیم یا اقتضاء به فعل و ترک نیست یا اقتضاء به این دو هست. اگر هیچ اقتضایی نسبت به فعل و ترک نباشد، این همون اباحه است. اگر اقتضاء باشد یا الزام به مقتضای اون هست یا الزام به مقتضای اون نیست. باز اینجا هم ببینید امر دائره بین نفی و اثبات. اگر الزام به مقتضای اون باشد، این الزام یا به مقتضای فعل است که می شود وجود، و یا الزام به مقتضای ترک است که می شود حرمت. تا اینجا سه تا از احکام معلوم شد. اگر الزام به مقتضای اون نباشد، اون طرف دومش، اگر صرف اقتضای فعل باشد و فعل رجحان داشته باشد، این می شود استحباب، و اگر صرف اقتضای ترک باشد و ترک رجحان داشته باشد، این می شود کراهت. ببینید از ابتدا تا انتها همه تقسیمات دوران بین نفی و اثبات داشت. بر این اساس حصر احکام تکلیفیه در پنج حکم حصر عقلی است. البته بر طبق مبنای خود ما که احکام تکلیفیه چهار تاست، اونجا هم حصر عقلی است، منتها بیانش تا یه حدودی متفاوت میشه و الا تقریبا در اکثر به اصطلاح از این تفسیر و توضیح شبیه همین بیان اولی است که عرض کردیم، بیان قبلی. خب این بیان رو هم میگیم که اگر ما هم معتقد باشیم که احکام تکلیفی چهارتاست، بازم حصرش در این چهارتا عقلی است. به این صورت میگیم یا اساساً اقتضاء نسبت به فعل و ترک وجود ندارد، یا اقتضاء نسبت به یکی از آن دو هست. شروع بحث مثل بیان قبلی است. اگر اقتضاء نسبت به فعل و ترک نبود، ما اینجا مدعی هستیم شارع حکمی را به صورت انشاء بأس و زجر ندارن. بقیه مثل بحث قبلی است، اگر اقتضا بود یا الزام هست یا نیست، اگر الزام بود کذا، اگر نبود. تفاوت در همین صدر بیانه که در مبنای مشهور و بر مبنای مشهور اگر اقتضاء نسبت به فعل و ترک نبود، اونها میگفتن شارع حکمی داره به نام اباحه. ما میگیم اگر اقتضاء نسبت به فعل و ترک نبود، شارع هیچ حکمی نداره. اصلا ما حکم کجا تقسیم میکنیم؟ اصلا اینجا مقسم بیان داریم، میگیم به طور کلی یا اقتضایی وجود دارد یا ندارد. ما اصلا احکام اقسام رو داریم از دل این بیان در میاریم، ما اصلا مقسمی نداریم. اصلا به طور کلی یا افعال میگیم، چون بحث ما در افعال مکلفی، یا در افعال، در امور، حالا در اشیاء که یه معنای عام داشته باشه، اقتضای فعل و ترک وجود دارد یا اقتضای فعل و ترک وجود ندارد. معنا نداره بگیم در احکام یا اقتضای فعل و ترک هست یا نیست. ما میخوایم بگیم اگه فعل و مثلا اقتضای فعل و ترک نبود، پس حکمش چنین است. پس حکمی که در این فضا و در این ظرف جعل می شود چنین است. ما میگیم به طور کلی یا اساساً اقتضاء نسبت به فعل و ترک وجود ندارد، یا اقتضاء نسبت به احدهما هست. یعنی این فعل اقتضا دارد تحقق پیدا کند، این ترک اقتضا دارد محقق شود. اینات فرمودید